این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای عضو سازمان همکاری شانگهای امروز در منطقه اورال مانور نظامی مشترک برگزار کردند. نیروهای آمریکایی با شبه نظامیان سنی در شمال بغداد درگیر شدند. اجلاس مشترک فرماندهان مرزبانی ایران و عراق در تهران پایان یافت. ساعت 18:30. سلام شنوندگان عزیز. امیدواریم در این روز آخر هفته هر کجا که هستید اوقات خوشی داشته باشید و سپاسگزاریم از اینکه همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. جمعه 26 مرداد ماه 1386 است و 17 اوت 2007 میلادی. شیرین فامیلی هستم و در 60 دقیقه آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان در کنار شما خواهم بود. اما قبل از اینکه به گزارش‌ها بپردازیم، گزیده‌ای از مهمترین خبرها را از همکارم نیوشا بقراتی می‌شنویم.
با سلام به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. نیروهای عضو سازمان همکاری شانگهای امروز جمعه در کنار رشته کوههای اورال در جنوب روسیه در نزدیکی مرزهای قزاقستان مانور نظامی مشترکی برگزار کردند. در این مانور نظامی که به منظور مبارزه با تروریسم برگزار شد، ده‌ها جت جنگنده، صدها خودروی زرهی و نزدیک به 6000 سرباز شرکت کردند. مانور نظامی مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به دنبال نشست سالانه سران کشورهای عضو این سازمان در بیشکک، پایتخت قرقیزستان برگزار شد. نیروهای آمریکایی امروز با افراد مظنون به عضویت در گروه‌های شورشی عرب سنی عراق که در مسجدی در شمال بغداد سنگر گرفته بودند درگیر شدند. پس از اینکه نیروهای آمریکایی یک مرد مسلح را روی بام این مسجد در شمال بغداد مشاهده کردند، راکتی به سوی مسجد پرتاب شد. یک سرباز آمریکایی در این درگیری کشته شده است. فرماندهان مرزبانی ایران و عراق در پایان نخستین اجلاس مشترکشان صورت جلسه ای امضا و بر ضرورت همکاری در راه برقراری امنیت در مرزهای این دو کشور تاکید کردند. این صورت جلسه را قاسم رضایی نماینده جمهوری اسلامی و محسن عبدالحسن لازم رئیس هیئت مرزبانی عراق در تهران امضا کردند. در این صورت جلسه طرفین به منظور برقراری امنیت در اروندرود یا شط العرب برگشت‌های منظم همزمان، ایجاد پست‌های کنترلی و تقویت پاسگاه‌ها و تأمین امنیت شناورهای این دو کشور تأکید کردند. اجلاس مشترک فرماندهان مرزبانی ایران و عراق به مدت 3 روز در تهران برگزار شد. این نخستین دیدار و گفتگوی مسئولان بلندپایه مرزبانی ایران و عراق بوده است. در تهران، امام جمعه موقت پایتخت در واکنش به احتمال قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی از سوی آمریکا گفت این اقدام ناشی از به گفته او به بن‌بست رسیدن آمریکا در موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی است و این اقدام از سوی ایالات متحده مایه افتخار حکومت تهران خواهد بود. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری همچنین گفت ملت ایران هیچگاه سپاه پاسداران را تنها نخواهند گذاشت. اگر این تصمیم در لیست تروریستی قرار دادن سپاه پاسداران عملی شود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نخستین نهاد نظامی کشوری خواهد بود که در لیست سازمان‌های تروریستی قرار می‌گیرد. آمریکا نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران را به یاری دادن به گروه‌های ستیزه‌جو در افغانستان و عراق متهم کرده است. خانم فامیلی،
با تشکر از نیوشا بقراتی که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند، بخش بعدی خبرها را هم در ساعت 19 از نیوشا بقراتی خواهیم شنید. و اما در این مجله شامگاهی از جمله این گزارش‌ها را می‌شنویم. آخرین رایزنی‌ها حاکی از آن است که احتمالاً تصویب قطعنامه تحریمی سوم علیه ایران انجام خواهد گرفت. فرمانده سپاه پاسداران مدعی است که این سپاه برای مقابله با قدرت‌های فرامنطقه‌ای سازماندهی شده است. نظر یک تحلیلگر مسائل ایران را در این باره می‌شنویم. صدور احکام 2.5 سال زندان برای 2 فعال کارگری در سنندج. برای فعالان حقوق معلمان هم مجازات‌هایی تعیین شد. گزارش‌های متنوع دیگر هم داریم، با ما بمانید. مجله شامگاهی را با گزارشی درباره آخرین رویدادهای پرونده هسته‌ای ایران آغاز می‌کنیم. تصویب قطعنامه تحریمی سوم علیه ایران به نظر گریزناپذیر میرسد. این محتوای تحلیلی است که خبرگزاری فرانسه از نیویورک مقر سازمان ملل متحد فرستاده است. چکیده این گزارش را از حمید فاطمی میشنویم.
خبرگزاری فرانسه نوشته است در حالی که آمریکا با هدف قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فشار بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش داده است، به نظر می‌رسد که تصویب سومین قطعنامه تحریم ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل به دلیل خودداری جمهوری اسلامی از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم اجتناب ناپذیر باشد، اما قاعدتاً این امر تا ماه سپتامبر انجام نخواهد شد. به گفته دیپلمات‌ها در نیویورک، سه عضو از پنج عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، فرانسه و انگلستان با تصویب چنین قطعنامه‌ای موافقند، اما چین و روسیه مانند معمول رغبت کمتری نشان می‌دهند. شورای امنیت در قطعنامه‌های 1737 و 1747 که در دسامبر 2006 و مارس 2007 تصویب شد، جمهوری اسلامی ایران را به دلیل خودداری از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مورد تحریم‌های اقتصادی و بازرگانی قرار داد، اما رهبران جمهوری اسلامی بارها تأکید کردند که برنامه هسته‌ای ایران ادامه خواهد یافت. از آن زمان آمریکا خواستار افزایش فشار بر ایران شده است، از جمله از طریق شورای امنیت. به نوشته روزنامه‌های آمریکایی، دولت واشنگتن اکنون در نظر دارد سپاه پاسداران انقلاب را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. بر اساس همین گزارش‌ها این اقدام احتمالاً در همین ماه اوت جاری تحقق خواهد یافت. روز چهارشنبه پیش ژان موریس ریپر، سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد، به خبرنگاران گفت از نظر دولت فرانسه باید در این زمینه کاملاً قاطع بود. وی افزود متاسفانه شاهد هستیم که ایران هنوز خواسته های شورای امنیت را اجرا نکرده است و به جایی خواهیم رسید که تحریم های بین المللی باید تشدید شود. یک دیپلمات غربی به خبرگزاری فرانسه گفته است چین و روسیه بیم آن دارند که تصویب قطعنامه تحریمی دیگری به منافع اقتصادی آنها در ایران لطمه زند. در این حال نفر دوم هیئت چین در سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت محتمل است که موضوع تحریم‌های بیشتر ایران در ماه سپتامبر در شورای امنیت مطرح شود، ولی ابتدا باید منتظر گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. همزمان اوگ موره، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، امروز در پاریس اعلام کرد دولت فرانسه در چارچوب قطعنامه جدیدی در شورای امنیت سازمان ملل متحد گرم بررسی تدابیر مضاعفی بر ضد نظام حاکم بر ایران، اعضا و پشتیبانان آن است تا حکومت تهران را به فرمانبرداری از حکم جامعه بین المللی وادار سازد و فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران متوقف شود. از سوی دیگر، یکی دیگر از سخنگویان وزارت خارجه فرانسه تاکید کرد که پاریس در قبال خبر احتمال جای گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست ویژه وزارت خارجه آمریکا برای سازمان‌ها و نهادهای تروریستی و هوادار تروریست فعلا نظری ندارد. همزمان نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، برای مقابله با آنچه بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی خوانده شده، خواستار وحدت بین‌المللی شده است. در همین حال یحیی رحیم صفوی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز پنجشنبه گفت سپاه پاسداران دکترین و راهبرد خود را تغییر داده و بر اساس مقابله با قدرت‌های فرامنطقه‌ای، خصوصاً سیستم‌های تهاجمات هواپایه و دریاپایه سازماندهی کرده است. یک روز پیش از سخنان یحیی رحیم صفوی، رسانه‌های غربی از احتمال قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا نوشته بودند. آیا این سخنان رحیم صفوی واکنشی غیر رسمی است به این خبر؟ به این پرسش محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن، پاسخ می‌دهد.
همونجوری که قابل پیش بینی هم بود، سیاست رسمی حکومت در مقابل این خبر فعلا از کنارش رد شدن و بعد هم سانسور خبر در داخل از ایران هست و فرستادن ابلاغیه از دبیرخانه شورای امنیت به همه مطبوعات که این خبر رو کار نکنید و در واقع نمیخوان که مردم مطلع بشن و بفهمن که به هر حال سپاه ممکن است که زیر فشار امریکایی ها قرار بگیره، اون هم به عنوان یک سازمان تروریستی. اما اونچه که آقای رحیم صفوی مطرح کردند، ولو به طور غیر مستقیم، میتوان ارزیابی کرد که واکنشی است در مقابل این اعلام غیر رسمی که در امریکا شد برای تروریستی قلمداد کردن سپاه. در این واکنش فرمانده محترم سپاه پاسداران در ایران سعی کرده که قدرت رزمی سپاه رو به رخ امریکایی‌ها بکشه. 125 هزار نفر عضو سپاه و مقداری توان موشکی که البته قرض گرفته از چین و روسیه و کره شمالی و مقدارش هم تولید خود ایرانه و تکیه بر سیستم دفاع موشکی که روس‌ها تقریبا میلیاردها دلار دارن برای ایران می‌سازن و قرار است که در سال 2008 آماده بشه، اگر البته به سرنوشت نیروگاه بوشهر دچار نشه، و بعد هم تکیه بر نیروی بسیج با اعداد اغراق‌آمیزی که آقای صفوی مطرح کرده و در واقع ارتش رو و نیروی نظامی رو به رخ امریکایی‌ها کشوندن.
ولی آیا ارزیابی آقای رحیم صفوی از توان دفاعی سپاه با توجه به خطر بالقوه‌ای که باهاش روبروه درسته؟
ما به هیچ وجه توازن استراتژیک با امریکایی ها نداریم. ما توان رقابت تسلیحاتی با امریکا که هیچی، با خیلی کشورهای کوچکتر از امریکا را هم نداریم. در همون منطقه ارتش ترکیه 500 هزار نیروی مسلح داره و شاید به مراتب از ما قوی تر باشه. همینطور تجهیزات جدید و پیشرفته‌ای که خیلی کشورهای منطقه اخیراً خریداری کردن. به هیچ وجه به صلاح ما نیست اینطور شاخشونه کشیدن، به اضافه اینکه به قول اون حرف مدبرانه مرحوم قائم مقام فرهانی که در دوره قاجاریه برای فتح علی شاه پیغام کرده بود که کشوری که 7 کروه تومان مالیاتش در ساله یعنی ایران با کشوری که 700 کروه تومان مالیاتش در ساله یعنی روسیه اون روز درگیر جنگ نمیشه. متاسفانه فتح علی شاه تحت فشار علما و اون عوام زدگی ها و ساده انگاری های اون روز درگیر 2 تا جنگ با روس ها شد و اون مصائب رو و اون قراردادهای ننگین رو برای ما به ارمغان آورد. حالا همین نصیحت رو باید نه به آقای رئیس صفوی بلکه به رئیس ایشون آقای خامنه ای هم کرد که کشوری که کل تولید ناخالص ملیش 200 میلیارد دلار یا با اعداد اغراق‌آمیز حکومت حد اکثر 400 میلیارد دلار در ساله خودش رو درگیر امریکا که 14 هزار میلیارد دلار در سال تولید ناخالص ملیش هست نمی کنه. ضعف اساسی ما در حوزه اقتصادی مونه، توان ضعیفی که کشور داره و اگر همین تحریم هایی که ایران رو دارن می کنن ادامه پیدا کنه، سپاه هم به لیست سازمان های تروریستی اضافه بشه و تحریم اضافه ای هم بکنن، باور کنید یک ذره روی صادرات نفت ایران فقط بتونن دست بگذارن که خیلی هم ساده است براشون، یک تکون به کشوری که سر تا پا به درآمد نفت وابسته است داده بشه، تمام شیرازه اقتصاد ما میریزه به هم. کما اینکه تا همین الانش هم همین 2 تا قطعنامه بسیار سبک شورای امنیت سازمان ملل تأثیرات ویران کننده ای بر اقتصاد ایران گذاشته و میلیاردها دلار به کشور ما خسارت زده.
محسن سازگارا تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن با رادیو فردا گفتگو میکرد. همچنان در ایران میمانیم. دادگاه عمومی جزایی سنندج، شیس امانی، رئیس هیئت مدیره و صدیق کریمی، عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران را هر کدام به 2.5 سال زندان محکوم کرد. اطلاعات بیشتر از بهروز کارونی.
یکی از اتهاماتی که به شیس امانی و صدیق کریمی وارد شده، فعالیت به نفع گروهک های کومله و کمونیست کارگری است. جعفر عظیم‌زاده سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران در این ارتباط به رادیو فردا میگوید:
واقعیت اینه که دولت جمهوری اسلامی الان چندین ساله رهبران کارگری رو، فعالین کارگری رو منتسب میکنه به احزاب، اقدام اختشاش رو، اقدام علیه امنیت ملی رو، اینا رو میزنه بهشون. اگر این دوستان کاری به جز دفاع از حقوق خودشون نکردن و امسال هم مراسم اول ماه مه برگزار شد، اقدام که الان به مناسبت اون دوستان رو به 2.5 سال زندان محکوم کردن در ارتباط با اول ماه مه امساله، یعنی اقدامی که به این دوستان وارد کردن اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در اختشاش و تجمع غیرقانونی به مناسبت جهانی کارگر در سطح شهر سنندج.
آقای عظیم‌زاده می‌افزاید شیس امانی و صدیق کریمی اتهامات وارد آمده را قبول ندارند و می‌گویند که جرمی مرتکب نشدند و در فرصت 20 روزه خود برای تهیه دادخواست علیه این احکام اقدام خواهند کرد. سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران به این پرسش که هدف دولت جمهوری اسلامی ایران از وارد آوردن اتهام وابستگی به احزاب و سازمان‌های سیاسی که غیر قانونی اعلام شدند چیست؟ پاسخ می‌دهد.
می‌خوام رهبران کارگری خونه نشین بشن، کارگر نتونه از حقوق خودش دفاع بکنه. الان در سطح دستمزد تو ایران به شدت پایینه، زیر خط فقر، کارگر رو به صورت سلی هزاران صدها همینجوری اخراج میکنن. خب کارگر به این وضعیت معترضه و اینا نمیخوان حقوق کارگر رو بدن. واسه اینکه حقوق کارگر ندن، خب شروع میکنن از رهبران کارگری خونشین کردن، زدن رهبران کارگری. واقعیت اینه که اینا واسه اینکه بتونن حقوق کارگر رو ندن و سود سرمایه رو حفظ بکنن توی ایران، مدام حمله میکنن به رهبران و فعالین کارگری که جلو میفتن و از حقوق کارگران هم همکارای خودشون دفاع میکنن. دقیقاً در این راستاست وارد کردن این اقدامات که طرف جرأت نکنه یا از حقوق خودش دفاع بکنه.
جعفر عظیم‌زاده در بخش دیگری از این گفتگو اشاره میکند که اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران قصد ارسال توماری به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه را دارد تا در آن خواستار لغو احکام صادر شده برای شیس امانی و صدیق کریمی و همچنین 11 فعال کارگر دیگری که در سنندج به 91 روز زندان و 10 ضربه شلاق محکوم شده اند شود. این فعال کارگری می‌افزاید در این تومار اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران همچنین خواستار آزادی منصور اوسانلو و محمود صالحی دو فعال کارگر زندانی خواهد شد.
اما علاوه بر کارگران، معلمان هم به دلیل دفاع از حقوق خود در ایران مجازات می شوند. در روزهای گذشته فعالان حقوق معلمان به مجازات هایی از کسر حقوق تا انفصال از خدمت و از تبعید تا زندان محکوم شدند. این مجازات ها برای فعالان حقوق معلمان در نظر گرفته شده است که در اعتراض های صنفی زمستان سال گذشته و بهار سال جاری شرکت داشتند. بهروز کارونی گزارش می دهد.
شیرزاد عبداللهی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آموزش و پرورش در ارتباط با مجازات‌هایی که برای علیرضا هاشمی دبیرکل سازمان معلمان ایران صادر شده است به رادیو فردا می‌گوید حکم 3 سال زندان از سوی دادگاه انقلاب برای آقای هاشمی اولین حکم سنگین قضایی است که برای فعالان حقوق معلمان که در اعتراض‌های صنفی زمستان گذشته و بهار امسال انجام گرفت صادر شده است.
اگر این به صورت رویه در بیاد، خب بقیه دوستانی هم که اینها برایشون کیفرخواست صادر شده، وقت دادگاه تعیین شده و تقریبا از اول شهریور ماه اینها میرن دادگاه، باید منتظر صدور احکام سنگین باشند.
آقای عبداللهی در پاسخ به این پرسش که آیا احکامی مانند زندان، تبعید فعالان حقوق معلمان و یا انفصال از خدمت آنان میتواند راه حل مشکلات معلمان باشد، اعتقاد دارد که این مجازات ها طی 25 سال اخیر بی سابقه بودند. با این حال به گفته این روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آموزش و پرورش، مجازات های در نظر گرفته شده هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.
برای اینکه مصائب صنفی معلمان همچنان سر جای خودش باقی هست و این اعتراضات صرفاً مربوط به چند صد فعال صنفی نبوده، مربوط به همه معلمانه، یعنی همه معلمان به وضعیت معیشتی خودشون اعتراض دارن. نکته تأسف‌بار اینه که خود وزارت آموزش و پرورش قاعدتاً باید از مطالبات صنفی معلمان حمایت بکنه، در نقش شاکی و در نقش تنبیه کننده معلمان ظاهر شده.
آقای عبداللهی در ادامه به اعمال مجازات های علیه معلمان از سوی شخص وزیر آموزش و پرورش اشاره می کند.
تعداد زیادی از معلمین با استفاده از اختیارات وزیر آموزش و پرورش در قانون تخلفات اداری حکم منتظر خدمت یا آماده به خدمت دریافت کردند. به این ترتیب که از ورود به کلاس محرومند، یعنی نمیتونن وارد مدرسه بشن و حقوقشون در مدتی که منتظر خدمت هستن، حالا متفاوت بین 3 تا 8 ماه، اینها حقوقی در حد 20% حقوق عادیشون دریافت میکنن و این واقعا مجازاتی است که هنوز هیچ اتهامی برای این معلمان صادر نشده، در واقع دارن اینها را مجازات میکنن.
بقیده شیرزاد عبداللهی راه حل مشکل کنونی متوقف شدن مجازات ها علیه معلمان به ویژه از سوی وزارت آموزش و پرورش است. این روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آموزش و پرورش میگوید در این حال دولت باید تدابیری را برای افزایش سطح دستمزد معلمان بیاندیشد.
مجازات معلمان گزارشی بود از بهروز کارونی. ساعت 18:50:15 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ویدیوی جدیدی در اینترنت به شدت از طرح مبارزه با بدحجابی و دستگیری جوانان به خاطر ظاهرشان انتقاد می‌کند. این ویدیو را یک جوان ایرانی ساکن لس‌آنجلس با استفاده از ترانه یک گروه موسیقی زیرزمینی و تصاویر از برخورد پلیس با کسانی که مقامات از آنها به عنوان بدحجاب نام میبرند تهیه کرده است. گلناز اسفندیاری گزارش میدهد. ویدیو کلیپ No More Lies یا دروغ بس است بر اساس ترانه اتهام از گروه زیرزمینی رپ ماهور ساخته شده است که در آن به شدت از برخوردهایی که با جوانان به خاطر ترس لباس پوشیدن آنها می شود انتقاد کرده است. ویدیو با گفته‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران شروع می‌شود که در گفتگوی تلویزیونی می‌گوید سر و وضع و لباس پوشیدن جوانان مسئله‌ای نیست که دولت او به آن بپردازد.
من الان مشکل کشور ما اینه که مثلاً دختر ما فلان لباس پوشید، الان مشکل کشور ما اینه، یعنی مشکل مردم ما اینه.
ویدیو سپس با تصاویر زنی ادامه می‌یابد که در حالی که ماموران انتظامی وی را به سوی ماشین خود می‌برند فریاد می کشد و دست و پا می زند. سپس تصاویر بیشتری از دستگیری زنان و جوانان و نیز تذکر ماموران پلیس به آنها دیده می شود. مانی ترکزاده فعال ساکن لس آنجلس این ویدیو را تهیه کرده است. وی میگوید پس از اینکه کسی برای او ترانه اتهام را ایمیل کرد، تصمیم گرفت ویدیو را بسازد.
برام نوشت خواهش میکنم روی این تصویر، روی این ویدیو بسازید. من گوش دادم، دیدم این چقدر با این اتفاقایی که داره الان در ایران، این کسی که این آهنگ خوند واقعا کردیت رو باید بهش داد که چقدر حرف دل همه رو زد. اگر این آهنگ نبود فکر نکنم ویدیوی من، این ویدیو چون بود تأثیر ولی نمیذاشت به اون اندازه‌ای که واقعا گذاشت.
مانی ترکساده که 29 سال دارد میگوید وی تصاویر و ویدیوهایی را که در اینترنت موجود بود مونتاژ و ادیت کرد. وی میگوید از موقعی که ویدیو کلیپ در اینترنت قرار گرفته شده، پیام‌های بسیاری از ایرانیان در سراسر جهان دریافت کرده است.
خیلی ایمیل داشتم، میبینم خیلی روش بحث میشه. حدود 95,000 تا هیت داشت. پیغام یکیه. همه ایرانی‌ها بهشون برخورده. واقعا عصبانیه. خیلی خشم توی این نوشته‌هاشون، از خیلی ناراحت.
مقامات ایرانی گفتند که طرح مبارزه با بدحجابی برای ایجاد امنیت اخلاقی در جامعه انجام می‌شود. مقامات از این طرح دفاع کردند و گفتند که بدحجابی به امنیت اخلاقی آسیب می‌زند. ترانه اتهام می‌گوید که دولت باید به مداخله خود در زندگی خصوصی جوانان پایان دهد. این ترانه می‌گوید مقامات ایرانی باید جوانان را به حال خود بگذارند.
مردم میخواستن از خونه بیان بیرون، میگن که از خونه بیرون زنگی سرشته میگرفتن، میگه اونو کاری که بیشتری در این پشمونه بگیرن.
سال انسجام خودی مرزا
فقط به مسئول. کیوان حسینی از همکاران رادیو فردا که با موسیقی زیرزمینی ایران از نزدیک آشناست میگوید ترانه اتهام بازتاب نگرانی ها و ترس فزاینده از طرح اخیر دولت برای مبارزه با بدحجابی است.
جنبش موسیقی زیرزمینی ایران در محتوا هم بسیار وام میگیره از اتفاقات و مشکلاتی که جوانای ایرانی دارن و اون رو منعکس میکنه، که یکی از چیزهایی که در چند ماه اخیر طبیعتا خیلی مورد توجه جوانا بوده و خیلی دربارش صحبت شده همین موضوع لباس پوشیدنشون و برخوردی که نیرو انتظامی کرده با اون، طبیعتاً انعکاس پیدا کرده توی موسیقی و ویدیوهایی که در این باره ساخته میشه.
ترانه اتهام میگوید جوانان دائما با اتهامات گوناگونی مواجه میشوند.
شما ارزش چیه توی این
این ترانه میگوید دائما به جوانان گفته میشوند چگونه باید لباس بپوشند و چگونه باید رفتار کنند. مانی ترکزاده تهیه کننده ویدیو کلیپ دروغ بس است میگوید طرح دولت مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است، اما وی میافزاید که ماهور با ترانه خود یک گام فراتر گذاشته است. وی میگوید این ترانه صدای ایرانیانی را منعکس میکند که نمیتوانند آزادانه طرح دولت برای مبارزه با بدحجابی را مورد انتقاد قرار دهند.
من الان تو کشور آزادی هستم، من اینجا امکانات دارم، اون جوان هم اونا هم میخوان آزاد باشن. این موقعی که ایران به ما نیاز داره باید ما ایرانی باشیم، فقط نه برای بازی های فوتبال. ما کاری داریم که صدای سانسور شده اون جوان های داخل باید باشیم.
ویدیوی دروغ بساست با تصاویر یک مامور پلیس زن به پایان میرسد که به زن جوانی در تهران درباره پوشش او تذکر میدهد.
پشتتون موهاتون معلومه، بعد مانتوتونم که هم سلوارتونم که کوتاهه. شما با ما تشریف میارید داخل اتوبوس، یه صحبت کوچولوی با شما داریم.
من دیگه هم میمونم تو تهران. حالا
از کد
این گونه تذکرها این روزها در ایران زیاد شنیده شده و ممکن است باعث شود تا منتقدان به وعده فراموش شده رئیس جمهوری ایران اشاره کنند که گفته بود لباس جوانان مسئله کشور و دولت او نیست.
مردم میخواستن از خونه بیان بیرون، میگن که از خونه بیرون سرشته میگرفتن، اینجا بیرون سرشته بیرون سرشته بگیرن.
سال انسجام
دروغ بس است. ویدیوی جدیدی در اینترنت به شدت از طرح مبارزه با بدحجابی و دستگیری جوانان به خاطر ظاهرشان انتقاد کرده است. گزارش بود از گلناز اسفندیاری. با گزارشی از رویدادهای خارجی مجله شامگاهی را ادامه می‌دهیم. دفتر اطلاع رسانی اتحادیه میهنی کردستان عراق گزارش می‌دهد که بر اثر حملات توپخانه‌ای جمهوری اسلامی ایران علیه مناطق مرزی کردستان عراق، شماری از خانه‌های روستایی دچار آتش‌سوزی شده و ساکنین این مناطق ناچار به ترک محل سکونت خود شدند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
دفتر اطلاع رسانی اتحادیه میهنی کردستان عراق اعلام کرده بر اثر تشدید حملات توپخانه‌ای ایران علیه مناطق پشتر، اهالی روستاهای قندول، گناب و ارتفاعات اطراف آن، رزگه، ماردو، شیناوه، سورگولس، پیه، گلا و ارکه آواره شده و به شهر قلادزه نقل مکان کردند. بنابراین گزارش، حملات توپخانه‌ای ایران از عصر پنجشنبه 16 اوت شدت بیشتری به خود گرفته و باعث آتش سوزی شمار قابل توجهی از خانه‌های روستایی، مزارع و مراتع روستاییان منطقه شده است. این توپ باران صبح روز جمعه 17 اوت نیز کماکان ادامه داشته است. یک مقام مسئول حکومت منطقه‌ای کردستان عراق در سلیمانیه که نخواست نامش فاش شود در تماس با رادیو فردا گفته است ریاست حکومت منطقه‌ای کردستان تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای متوقف ساختن حملات توپخانه‌ای ایران افزایش داده است. به گفته این مقام کرد، جمهوری اسلامی به بهانه حضور نیروهای اپوزیسیون کرد ایرانی این مناطق را توپباران می‌کند. منابع کرد عراقی دو روز پیش از احداث دیواری حائل توسط جمهوری اسلامی در مرز حاجی عمران برای جلوگیری از نفوذ مخالفین کرد ایرانی خبر داده بودند. مناطق حائل حاجی عمران و امتداد منطقه پشتر با شهرستان‌های سردشت و پیرانشهر در استان آذربایجان غربی ایران هم مرز است و تحت حاکمیت اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی قرار دارد. دفتر اطلاع رسانی اتحادیه میهنی کردستان پنجشنبه 16 اوت نیز از توپباران مناطق خواکرک و روستاهای میسورک، جینت و ارتفاعات بناوه از توابع شهرستان دیانا توسط ارتش ترکیه خبر داده بود. ترکیه تحت عنوان حضور نیروهای پیکاکا این مناطق را بارها توپباران کرده است. اخبار مربوط به تشدید حملات توپخانه‌ای جمهوری اسلامی علیه مناطق مرزی کردستان عراق به غیر از رسانه‌های کرد عراقی در رسانه‌های بین‌المللی بازتابی نداشته است. علی جوانمردی، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با تشکر از اینکه با ما هستید، بخش دوم مجله شامگاهی را با مروری بر آخرین خبرها از نیوشا بغراتی آغاز میکنیم.
درود دوباره. فرماندهان مرزبانی ایران و عراق در پایان نخستین اجلاس مشترکشان صورت جلسه ای امضا و بر ضرورت همکاری در راه برقراری امنیت در مرزهای این دو کشور تاکید کردند. این صورت جلسه را قاسم رضایی نماینده جمهوری اسلامی ایران و محسن عبدالحسن لازم رئیس هیئت مرزبانی عراق در تهران امضا کردند. در این صورت جلسه طرفین به منظور برقراری امنیت در اروندرود یا شط العرب، برگشت‌های منظم همزمان، ایجاد پست‌های کنترلی و تقویت پاسگاه‌ها و تأمین امنیت شناورهای این دو کشور تأکید ورزیدند. امام جمعه موقت تهران در واکنش به احتمال قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی توسط آمریکا گفت این اقدام ناشی از به بن‌بست رسیدن آمریکا در موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی است و این اقدام از سوی ایالات متحده مایه افتخار حکومت تهران خواهد بود. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری همچنین گفت ملت ایران هیچگاه سپاه پاسداران را تنها نخواهد گذاشت. روز چهارشنبه گذشته دو روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و نیویورک تایمز خبر دادند واشنگتن قصد دارد افزودن نام سپاه پاسداران به لیست سازمان‌های تروریستی را بررسی کند. اگر این تصمیم عملی شود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نخستین نهاد نظامی کشوری خواهد بود که در لیست سازمان‌های تروریستی قرار می‌گیرد. آمریکا نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران را به یاری دادن به گروه‌های ستیزه‌جو در افغانستان و عراق متهم کرده است. دادگاه عمومی جزایی سنندج شیس امانی رئیس و صدیق کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران را هر کدام به 2.5 سال زندان محکوم کرد. بر اساس این حکم که روز چهارشنبه 24 مرداد به این دو فعال کارگری ابلاغ شد، برای شیس امانی مدت 6 ماه و برای صدیق کریمی مدت 1 سال از این زندان قابل تبدیل به جریمه نقدی خواهد بود. وکیل مدافع عباس امیر انتظام از موافقت دادگاه انقلاب با تمدید 3 ماه مرخصی موکلش خبر داده است. یوسف مولایی با اشاره به اینکه مرخصی عباس امیر انتظام تا پایان مرداد ماه جاری تمدید شده بود، گفت که خانواده امیر انتظام با مراجعه به دادگاه انقلاب درخواست تمدید مرخصی وی را مطرح کردند که با این درخواست موافقت شد. از عباس امیر انتظام، سخنگوی نخستین دولت پس از انقلاب اسلامی، به عنوان قدیمی ترین زندانی سیاسی در ایران یاد می شود. و خبر آخر این که بهار غلام حسینی معروف به الهه، خواننده قدیمی ایرانی در سن 72 سالگی درگذشت. الهه کار خود را با خواندن تصنیف هایی از میرزا علی اکبر خان شیدا، عارف قزوینی، درویش خان و علی نقی وزیری آغاز کرد و با اجرای آثاری از این دست به شهرت رسید. او همزمان با وقوع انقلاب 57 در ایران مهاجرت کرد. خانم فامیلی،
با تشکر از نیوشا بغراتی که گزیده‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و اما در آغاز مجله شامگاهی به گزارشی از رویدادهای ایران می‌پردازیم. در آغاز نیمه دوم مجله شامگاهی، برکناری وزیران نفت و صنایع و معادن توسط رئیس جمهوری اسلامی هنوز به در کانون گمانه‌زنی محافل سیاسی و اقتصادی است. در برنامه دیدگاه‌ها که امروز جمعه در ساعت 21:30 به وقت ایران پخش خواهد شد، صادق زیباکلام استاد دانشگاه، مهدی مهدوی آزاد و علیرضا کرمانی هر دو روزنامه‌نگار به تحلیل این رویداد خواهند پرداخت. بخشی از این برنامه را که فریدون زنگار تهیه کرده است اکنون می‌شنویم.
این وزیران به طور دلخواه استفاده دادند و یا برکنار شدند. آقای مهدوی آزاد بفرمایید.
با توجه به متن استعفانامه ای که از آقای علیرضا طهماسبی منتشر شده و متضمن انتقادات تلویحی و صریح از عملکرد دکتر محمود احمدی نژاد هست، ما با قاطعیت میتونیم بگیم که علیرضا طهماسبی مستعفی است و خودش کناره‌گیری کرده از یک طرف، و در مورد وزیری هامانه هم با توجه به اینکه حدود 8-9 ماهی هست بحث برکناری و استعفای ایشون مطرح هست و اختلافات فاحشی در عرصه رسانه مخصوصا در حوزه مافیای نفتی و نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی بین دولت محمود احمدی نژاد و وزیری هامانه بوده، میتونیم بگیم وزیری هامانه هم نوعی مستعفی محسوب میشه. اما گمان میکنم هر دوی اینها به دلیل اعتراضی که به عملکرد دولت داشتن از یک طرف، از طرف دیگر به دلیل تفاوت‌هایی که میان نگرش‌های خودشون با نگرش‌های آقای احمد نژاد شخصه داشتن از طرف دیگر، و نهایتاً به دلیل فعالیت‌های دولت سایه و حوزه مشاوران و نزدیکان آقای احمد نژاد و رقابت‌های سیاسی در اون کابینه ای در دولت نهم به مرحله‌ای رسیدند که از کابینه کنار گذاشته شدند.
آقای عزیز با کلام، چرا این اختلافات که آقای مهدوی آزاد از اون اسم میبرن پیش از اون هیچ جا مطرح نشد و در اون باره بحثی علنی نشد و حالا به طور ناگهانی شدت گرفته؟
ما نمیتونیم بگیم که اینها قبلا صحبتی نبوده یا ابتدا به ساکن صورت گرفته. ببینید، من تصور میکنم که در مجموع آقای احمدی نژاد خیلی اهل این که کار رو با برنامه ریزی جلو ببرن، مشارکت دست جمعی باشه، وزرا مسئولیت جمعی داشته باشن، با ایشون مخالفت بکنن، اینها چندان جایی در نظام فکری و مدیریتی آقای احمدی نژاد نداره. در زمان آقای هاشمی و در زمان آقای خاتمی هیئت دولت واقعا معنا و مفهوم خودش رو داشت. جمعی بودن که درسته که رئیس جمهور نهایتاً حرف آخر رو میزد، مسئولیت آخر رو داشت، ولی وزرا انتقاداتی که داشتن رو میامدن مطرح میکردن. در سبک و سیاق مدیریتی آقای احمدی نژاد به نظر میرسه که بیشتر مسئولین مجری هستن و مجری اون چه که آقای احمدی نژاد فکر میکنن درست هستش و باید اجرا بشه. بنابراین این که این وزیر چجوری فکر میکنه، اون یکی چجوری فکر میکنه، خیلی در دولت ایشون جایگاهی نداره و این رو به بهترین شکل شما در متن استعفای تحماسبی دارید میبینید. آقای احمدی نژاد مثلا میگه که قیمتا نباید برن بالا. خب وزیر داره میگه خب این آخه چجوری نره بالا وقتی که مواد اولیه رفته بالا، سوخت رفته بالا، کرایه رفته بالا، من چجوری میام این قیمت این رو ثابت نگه دارم که مثلا آقای رئیس جمهور خواسته؟
آقای کرمانی، با توجه به گفتهای آقای مهدوی آزاد و گفتهای آقای زیبا کلام، مطلب دیگری که اینجا اونجا مطرح میشه مسئله خویشاوند بازی و پارتی بازی است.
من فکر میکنم که مشکل دولت فعلی مشکل بسیار حادی است. مسئله قوم و خویش بازی هم میتواند در چارچوب همین مشکل پیدا کند و اونیه که خوب دولت فعلی نیاز داره که حداکثر اطمینان رو فرمان برداری محتوا داشته باشه. این دولت ناچار هست برای اینکه حداکثر اطمینان رو به اجرای منفعت شخصی آقای احمدی نژاد داشته باشه، مجبور هست که رو بیاره به رویکرد فامیلی و به طور طبیعی در چارچوب همچین خط مرزهایی به هر حال قماسیش ها معمولا آدم های معتمدتری هست.
بخشی از گزارش برنامه دیدگاه‌های این هفته را که فریدون زرنگار تهیه کرده شنیدید. و اما الهه، یکی از خوانندگان برجسته موسیقی اصیل ایرانی، دو روز پیش در تهران درگذشت. خانم الهه در سالهای پس از انقلاب در خارج از ایران زندگی می‌کرد و برای اولین بار در آذر ماه گذشته به ایران بازگشت. محمد زرقامی از سکوت ابدی این هنرمند می‌گوید.
بهار غلام حسینی یکی از خوانندگان قدیمی برنامه گلها که با نام مستعار الهه به شهرت رسیده بود، بامداد چهارشنبه 24 مرداد ماه بر اثر ابتلا به بیماری سرطان کبد در بیمارستان پارسیان تهران درگذشت. الهه کار هنری خود را با خواندن تصنیف‌هایی از علی اکبر شیدا، عارف قزوینی، درویش خان و علی نقی وزیری آغاز کرد و با اجرای آثاری از این دست به شهرت رسید. او در خوانندگی شاگرد عبدالله دوامی و غلام حسین بنان بود. اما داستان آغاز به کار او را به روایت منصور احمدی، نوازنده قدیمی سنتور، بشنوید در گفتگو با وبسایت رسمی این هنرمند.
ما یه جلسه خانوادگی داشتیم، چند تا خانواده سرشارهای هفته یه دوره هم جمع شدیم. ایشون هم با شوهرشون آقای یگانه بود، کارمند وزارت دارایی بود شوهرشون. بعد تو این جلسات که میامدن، خب ما هم سنتور به در میوردیم اونجا، تو اون جلسه میزدیم. بعد شوهر ایشون یه دفعه به من گفت این خانم من صداش خوبه، تو آشپزخونه وقتی غذا میپزه با هم میخونه صدای خوبی داره، ولی موسیقی نمیدونه، خیلی هم دلش میخواد بخونه، اگه شما یه دفعه امتحانش کنی ببینیم به درد میخوره. گفتم بیارش من امتحان کنم ببینم چجوریه. یه روز آورد کلاس و گفتم چی بلدی؟ گفتش که این شعر خانم دلکش من به دوش یار. شروع کرد میخوندم، دیدم صداش به دل ما چسبید، ولی ضرب و اینا نمیتونه حفظ بکنه.
Thank you. خانم غلام حسینی سپس با کمک ابراهیم سرخوش به رادیو رفت. در آغاز صدایش با عنوان خواننده ناشناس از رادیو پخش می شد و پس از چندی با نام هنری الهه به خوانندگی ادامه داد. استقبال اساتید موسیقی و محبوبیت مردمی الهه موجب شد تا نزدیک به 15 سال او به عنوان یکی از خوانندگان اصلی برنامه گلها در رادیوی ملی ایران برنامه اجرا کند. سهیل معینی روزنامه نگاری که در واپسین روزهای حیات این هنرمند با او دیداری داشته است از ویژگی‌های هنری الهه می گوید.
دو تا ویژگی بارز بشه برای الهه شمرده که از جنبه فنیه و دیگری از نظر وسعت و دامنه کاره. از نظر فنی صدای بسیار استثنایی الهه داشت به لحاظ قدرت و با وجود اینکه در واقع از سن 16 سالگی به طور حرفه‌ای کار رو شروع کرد ولی خیلی سریع جا افتاد. از نظر دامنه کار که ویژگی دوم کار الهه است این که الهه جز معدود خوانندگان پرتوان ما بود که رنج کارهاش از کارهای سنتی تا کارهای خاص گسترش داده و این وسعت و تنوع کار رو شما تو کار یک خواننده کمتر می‌بینید.
زین نقش پرتی چو خم هر چه دارم بیش و کم گویم نبوید
الهه در طول سالهای فعالیتش با آهنگسازان و ترانه‌سرایان سرشناسی همچون پرویز یاحقی، عباس شاپوری، همایون خرم و رهی معیری، عبدالله الفت و کریم فکور همکاری کرد. او همزمان با وقوع انقلاب اسلامی در ایران از کشور خارج شد و در سالهای اقامتش در خارج از ایران فعالیت‌های پراکنده‌ای داشت که یکی از مهمترین آنها برگزاری کنسرت‌هایی در اروپا بود. خانم الهه پس از آگاهی از بیماری خود و خطرات این بیماری حدود 3 ماه پیش به همراه فرزندش به ایران بازگشت و سرانجام در سن 73 سالگی در تهران درگذشت. در این باره بشنوید روایت سهیل معینی را از آخرین دیدار با این هنرمند.
خانم الهه در شرایط بیرون برگشتن که به هر حال بیماری پیشرفته‌ای داشتن و در واقع بحثیشون از بازگشت به ایران این بود که به این مراحل رو توی ایران و با خانواده بگذرونن و به همین دلیل در واقع بازگشتشون بازگشت هنری نبود، یک بازگشت کاملا خصوصی بود.
از الهه ترانه‌های معروفی همچون ساقی، میخونه، ساز شکسته، نسیم صحرا، آتش به جان شمع، امشب آرزو گم کرده ام و شب آشنایی به جان مانده است.
الهه یکی از خوانندگان برجسته موسیقی اصیل ایران چشم از جهان فرو بست، گزارشی بود از محمد زرخامی و در این بخش از مجله شامگاهی برنامه از جمعه تا جمعه را از مهرداد سپهری می شنویم.
از جمعه تا جمعه
در دومین روز هفته‌ای که گذشت، بالاخره پس از مدت‌ها شایعه برکناری علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن دولت محمود احمدی نژاد و در حالی که سخنگوی دولت تا صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی می‌کرد، بعد از ظهر همان روز این وزیر استعفا داد. ساعتی از انتشار این خبر نگذشته بود که این بار خبر برکناری دومین وزیر از کابینه آقای احمدی نژاد روی خطوط خبری خبرگزاری‌ها قرار گرفت تا شمار وزرای مستعفی یا کنار نهاده شده در حوزه اقتصادی این دولت 2 ساله پس از برکناری وزرای رفاه و تعاون در سال گذشته به 4 تن برسد. در شرایطی این دو وزارتخانه به سرپرست موقت تحویل داده شد که مجتبی ثمره هاشمی مشاور محمود احمدی نژاد علت تغییر وزیر صنایع را ایجاد هماهنگی بیشتر این بخش با اهداف و برنامه‌ها و بدنه دولت اعلام کرد. اما 2 روز بعد علیرضا طهماسبی وزیر مستعفی صنایع و معادن با انتشار استعفا نامه‌اش بی‌توجهی به نظراتش و ناهماهنگی‌های موجود و نیز مغایرت در هدف گذاری و بالاخره استفاده نادرست از بخش صنعت و معدن کشور را از دلایل استعفای خود اعلام کرد. اخبار مرتبط با زندانی شدن و صدور احکام مختلف برای دانشجویان، کارگران و روزنامه‌نگاران از دیگر مباحث داغ هفته گذشته بود. اتهام منصور اوسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد، بالاخره پس از یک ماه از سوی حسن حداد، معاون امنیت دادستان تهران، اعلام شد. تبلیغ علیه نظام. حسن حداد ضمناً گفته بود که اوسانلو را در حال پخش اعلامیه بازداشت کردند. اما یوسف مولایی، یکی از وکلای آقای اوسانلو که اخیراً با این فعال کارگری در اوین دیدار کرده است، میگوید اوسانلو اعلامیه همراه داشته، اما محتوای این اعلامیه ها صرفاً درباره تقاضای افزایش حقوق کارکنان شرکت واحد به دلیل سختی کارشان بوده. این وکیل از قول منصور اوسانلو افزوده است. او هنوز در شگفت است که درخواست افزایش حقوق کارکنان چه ارتباطی با اقدام علیه امنیت ملی دارد. از سوی دیگر، سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر نیز که اواسط اردیبهشت ماه گذشته پس از انتشار 4 نشریه دانشجویی بازداشت شده بودند، طی نامه‌ای به رئیس قوه قضایی از شکنجه شدنشان در زندان اوین و اعتراف کردن زیر فشار سخن گفتند. آیت الله شاهرودی این نامه را برای تحقیق به رئیس دادگستری استان تهران ارجاع داده است. در هفته‌ای که گذشت، روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز به نقل از مقامات ارشد دولت آمریکا از طرحی پرده برداشتند که بر اساس آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریست قرار خواهد گرفت. علت این اقدام نیز آموزش‌ها و کمک‌های گسترده مالی و تسلیحاتی است که به گفته آمریکا سپاه پاسداران به سازمان‌های تروریستی در عراق، لبنان و افغانستان می‌کند. اگرچه هنوز کاخ سفید درباره این خبر ابراز نظر رسمی نکرده است، اما در صورت صحت آن، آمریکا دارایی سپاه پاسداران در خارج از ایران را مسدود خواهد کرد. علاوه بر آن، این نخستین باری است که آمریکا بخشی از نیروهای نظامی یک کشور را در فهرست تروریست ها قرار می دهد. در هفته‌ای که گذشت، از آزادی دو گردشگر بلژیکی که در مسیر بم و زاهدان ناپدید شده بودند، اخبار زد و نقیزی منتشر شد. در حالی که وزارت خارجه بلژیک خبر از آزادی هر دو داده بود، یکی از مسئولان سپاه پاسداران سیستان و بلوچستان گفته است که تنها زن گروگان گرفته شده آزاد شده است. دولت ایران میگوید یکی از اشرار منطقه این دو نفر را ربوده است. و بالاخره این که سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد در آستانه سفر او به کشورهای ترکمنستان، افغانستان و قرقیزستان خبر انحلال شورای پول و اعتبار را اعلام کرد. سخنگوی دولت نهم این انحلال را در جهت کوچکسازی مجموعه‌های موازی و دولتی اعلام کرده است. آقای احمدی نژاد به عنوان نماینده ایران و عضو ناظر در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای شرکت کرد.
برنامه از جمعه تا جمعه را از مهرداد سپهری شنیدید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در کشور همسایه ایران، عراق، ماه جاری میلادی برای عراق یکی از پرتلفات ترین ماه‌ها از سال 2003 و حمله نیروهای ائتلاف تا کنون محسوب می‌شود. روز سه‌شنبه، همان گونه که در خبرها شنیدید، انفجار 4 بمب در مناطق کردنشین شمال غرب عراق جان صدها نفر را گرفت. از این حمله پرتلفات ترین سوء قصد در عراق از زمان سقوط حکومت صدام حسین تا کنون به شمار می رود. یوشا بغراتی از رادیو فردا نگاهی دارد به این واقعه و خشونت‌های عراق.
انفجار در عراق جان ده‌ها شهروند را گرفت. این جمله را زیاد شنیده ایم، تقریبا هر روز. خشونت و کشتار در عراق چنان ابعادی به خود گرفته که تکرار خبرهایش اکنون پس از 4 سال گاه از میزان تأثیرگذاری فاجعه می کاهد. قربانیان گاه سربازند، اما بیشتر شهروندان غیر نظامی، کودکند، زن و مرد، جوان و پیر. خسته از سالها خودکامگی حکومت مرکزی در زمان صدام حسین و اکنون وحشت زده از خشونتهای مرگبار سیاسی، فرقه‌ای و مذهبی که شاید هنگامی که سر کار می روند خرید می کنند یا کودکشان را به مدرسه می برند، آرمانگرایی و اختلافات سیاسی مذهبی جمعی افرادگرا به بهای جانشان تمام شود. سنی مذهبند، شیعه مذهبند و گاه کرد. این بار ایزدی‌اند، اقلیتی کوچک متمرکز در مناطق کرد نشین. قربانی مرگبارترین حمله واحد در عراق از سال 2003 و آغاز حمله به این کشور تا کنون. کشته شدگان 400 نفر بر اساس آمارهای رسمی. مسئولین محلی شمار قربانیان را بیش از این می دانند. دست کم 500 نفر و حتی بیشتر. این حمله روز سه‌شنبه و هنگامی رخ داد که 4 بمب دو روستای همجوار شهر موسل را ویران کرد و جان ساکنان ایزدی آن را گرفت. اما ایزدیان، این قربانیان مرگبارترین خشونت عراق کیستند؟ فرقه ای کوچک که آیین‌های مذهبی کهن خود را از ادغام مؤلفه‌های زردشتی، اسلام و مسیحیت برگرفتند و جز عراق در ترکیه، ایران، سوریه و قفقاز به سر می‌برند. بیشتر از مریم منظوری می‌شنویم.
ایزدیان یکتا پرستند و ملک طاووس سمبل مقدس آنان به شمار می رود که از دیدگاه آنان برترین ملائکه است. ایزدیان به قدرت اسرارآمیز الهی معتقدند و می گویند خداوند خود را به اشکال مختلف انسانی نشان می دهد و هر کدام مسئولیت بخشی از امور دنیا را بر عهده می گیرد. برخی از این افراد و نشانه های الهی از جمله شیخ خادی است که مقبرش در پرستشگاه ایزدیان در روستای لالش در کردستان عراق قرار دارد و یا ملک شیخ حسن، ملک شیخ فخرالدین، شیخ شمس، پیر حسن مامان و ملک نصرالدین. دکتر مامو عثمان عضو پارلمان کردستان عراق و وزیر سابق جامعه متمدن در دولت عراق و پیروان این دین باستانی درباره دین ایزدی چنین میگوید:
Yazidis, well, it's one of the most ancient religions in the Middle East.
دین ایزدی یکی از قدیمی ترین ادیان در خاورمیانه است. ریشه های پیدایش آن به 2000 سال پیش از میلاد مسیح میرسد. سمبل مقدس ما خورشید است. خورشید برای کسانی که از طاووس ملک پیروی می کنند نور است و اگر از او سرپیچی کنند مانند آتشی آنها را می سوزاند.
برخی افراد ایزدیان را شیطان پرست می دانند. به گفته کارشناسان دلیل چنین امری به معنای دیگر ملک طاووس برمی گردد که شیطان است. در هر حال به گفته جمال نبز زبانشناس کرد، کلمه طاووس به احتمال بسیار زیاد از ریشه یونانی زئوس یا تئوس به معنای خدا گرفته شده است. مام عثمان عضو پارلمان منطقه کردستان عراق می گوید
این شایعات و نسبتهای منفی به ایزدی ها وجود دارد که حقیقت ندارند. ما شیطان پرست نیستیم. ما تنها می گوییم خدایی وجود ندارد که مسئول شر باشد. دیگر ادیان می گویند هم خدا هست و هم شیطان و اگر انسان کار بدی انجام دهد شیطان مسئول آن است. ما به چنین باوری معتقد نیستیم.
دکتر مامو عثمان درباره جمعیت ایزدیان چنین توضیح می دهد:
Its population is about half a million in Iraq and all over the world about 1 million Yazidis.
جمعیت ایزدیان حدود 500 هزار تن در عراق است و در تمام جهان نیز حدود 1 میلیون ایزدی وجود دارد. در کردستان عراق دین ما از نظر تعداد پیروان در مقام دوم پس از اسلام قرار
دارد.
دین ایزدی پیروان جدید نمیپذیرد و همه ایزدیان باید ایزدی متولد شوند.
برخی مسلمانان تندرو ایزدیان را کافر به شمار می آورند و از همین رو معتقدان به این فرقه اخیراً هدف خشونت‌ها در عراق قرار گرفتند. پیش از این نیز 4 ماه پیش مردان مسلح 23 ایزدی را از اتوبوس پیاده و سپس گلوله باران کردند. در کشتار اخیر ایزدی‌ها منابع آمریکایی انگشت اتهام را به سوی القاعده نشانه رفتند. اما در همین حال بر اساس خبری که در یکی از سایت‌های وابسته به حزب دموکرات کردستان عراق منتشر شد، بر نقش سوریه در این واقعه خونبار تاکید شده. این خبر که تنها در آژانس پیام نیر به چاپ رسیده و سوی هیچ منبع دیگری تایید نشده، تأکید می‌کند که این حمله با حمایت منابع سوری انجام گرفته. منطقه شنگال، منطقه‌ای که این حمله در آن رخ داد، در نزدیکی مرز سوریه واقع شده است. آقای میکائیل از همین آژانس وابسته به حزب دموکرات کردستان عراق در این باره چنین توضیح می‌دهد:
سرسوي شي مذكر للكورينو ثاني تدكرتن لانجاني لكورينو لم سر مسالي او تقينان.
منبع نزدیک به تحقیقات درباره انفجارهای شنگال که نخواست نامش فاش شود گفت تحقیقات مقدماتی حاکی از آنند سوریه مسئول این عملیات تروریستی است. پیشتر به دلیل آنکه ساکنین شنگال اتهام این انفجار تروریستی را به سوریه نسبت داده بودند و شنگال یک منطقه مرزی است، ما دنبال مسئله را گرفتیم و به این منبع دست یافتیم. هنوز تحقیقات در این زمینه ادامه دارد، اما نتایج اولین تحقیقات چنین ادعایی را ثابت می کنند. کردهای سوریه دو روز پیش گزارشی را منتشر کردند مبنی بر اینکه سوریه مشغول تعریب یا انتقال اعراب به مناطق کردنشین درکه است. اگر توجه کنید طی یک سال اخیر مناطق شنگار و به کلی مناطق کردنشینی که تحت حاکمیت کردها قرار ندارند آماج حملات تروریستی بودند با هدف اینکه جنگ کرد و عرب و جنگ‌های قومی را برپا کنند.
ژنرال بنجامین میکسون فرمانده عملیات نیروهای آمریکایی در شمال عراق کشتار شنگال را پاکسازی قومی خوانده، حمله ای که به گفته این مقام عالی رتبه ی ارتش آمریکا حتی میتواند جنایت علیه بشریت تلقی شود، چرا که هدف آن یک گروه قومی بیدفاع بوده است. رسانه های انگلیسی زبان تعداد شهروندان غیر نظامی کشته شده در خشونت های عراق از سال 2003 را بین 70 تا 75 هزار نفر برآورد می کنند، یعنی بیش از 40 نفر در روز، رقم ثقیلی که گستردگی ابعادش گاه در سیلان خبرهای روز رنگ روزمرگی به خود می گیرد. روزمرگی مرگباری که در همسایگی ایران می گذرد.
نیوشا بغراتی نگاهی داشت به خشونت‌های اخیر در عراق. و حال نوبت رسیده است به مجله ببخشید به خبرهای ورزشی. آخرین رویدادهای ورزشی را از فریبرز غریب می شنویم.
دنیای ورزش.
تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با پیروزی در دومین دیدار خود در مسابقات جهانی در مقابل لهستان جواز حضور در مرحله بعدی این بازی‌ها را به دست آورد. در این مسابقه سخت و نفسگیر که بامداد امروز به وقت ایران در شهر مکزیکالی در کشور مکزیک برگزار شد، نوجوانان والیبالیست ایرانی با یک پیروزی دلچسب با نتیجه 3-2 تیم لهستان را شکست دادند و در صدر گروه چهارم قرار گرفتند. تیم نوجوانان ایران گیم های اول و چهارم را با نتایج 21-25 و 24-26 به حریف واگذار کرد، اما در ست های دوم، سوم و پنجم به ترتیب با نتایج 25-21، 25-19 و 25-23 موفق به شکست تیم لهستان شد. ایران بازی اول خود را هم با همین نتیجه یعنی 3-2 تیم پورتوریکو را شکست داده بود. در سایر نتایج مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان در مکزیک که روز جمعه به دست آمد، هندوستان 3-1 بلژیک را برد. تونس 3-2 از صد کشور میزبان یعنی مکزیک گذشت. برزیل در 3 گیم متوالی مصر را شکست داد. آلمان 3-2 فرانسه را وادار به تسلیم کرد. روسیه 1-3 به آرژانتین باخت. آمریکا 3-0 چین را پشت سر گذاشت و کوبا در گروه ایران با نتیجه 2-3 بازی را به پورتوریکو واگذار کرد. در پایان دومی روز این رقابت‌ها تیم‌های هندوستان، برزیل، آرژانتین و ایران هر کدام با 2 پیروزی در صدر گروه‌های چهارگانه قرار گرفتند. طبق برنامه تیم والیبال نوجوانان ایران بامداد شنبه به وقت این کشور در سومین مسابقه خود به مصاف تیم کوبا خواهد رفت. 7 مسابقه از هفته اول از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر امروز جمعه در دستور کار بوده که طی آنها پاس همدان با مس کرمان در همدان، ابو مسلم خراسان با سباباتی در مشهد، زوباهن اصفهان با ملوان بندر انزلی در اصفهان، فجر شیراز با شیرین فراز کرمانشاه در شیراز، راهن با سایپا در شهرک اکباتان تهران، پگاه گیلان با سپاهان اصفهان در رشت و استقلال تهران با استقلال اهواز در ورزشگاه آزادی تهران به مساف یکدیگر رفتند. عصر دیروز و در آغاز مسابقات لیگ 2 بازی انجام شد که تیانها ابتدا کاکوهای تیم برق شیراز با نتیجه پرگل 2-4 به پیکان تهران باختند و قرمزپوشان پرسپولیس در یک نبرد حساس و نزدیک در شهر آبادان زردپوشان صنعت نفت را با نتیجه 3-2 شکست دادند. و هفته دوم مسابقات فوتبال دست اول باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا امشب با برگزاری تک دیدار هانوفر تیم وحید هاشمیان با کارلسروهه آغاز می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
لحظات پایانی مجله شامگاهی نزدیک می‌شویم. از شما سپاسگزاریم که تا این دقایق ما رو همراهی کردید. با ما تماس بگیرید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. به اتفاق همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا به شما خدا نگهدار میگوییم، اما با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها. ارتباط